پیام مرحوم محقق سبزواری علی الرحمه در تعلیقات بر اسفار جهت اثبات حق سبحانه و تعالی از راه نفس ناطقه این است که می‌فرمایند نفس در مقام تکونش و ابتدا امریست که حادث است و قهرن امر حادث محدث می‌خواهد، که در دو درس قبل از طریق نشأه طبیعت و نفس ناطقه انسانی اثبات می شد که قهرن نفس را و عالم را مکمل است، جامع است، حافظ است. الان هم این روش را، این بیان را مرحوم جناب حاجی سبزواری دارند که نفس چون حادثه است، حادث محدث میخواد. اصل این که هر حادثی نیازمند به محدث است که باید محدث او را ایجادش کند، تحققش بدهد، یک اصلی است که اصل عقلی است، جای انکار نیست. و مطلب دیگر این است که نفس مجرد است در ادامه جسمانیت الحدوث. لذا در ابتدای بیان جناب حاجی علیه الرحمه کلمه حادث مطرح شده. این به لحاظ ابتدای نفس است در تکون نطفه. بعد که به سرحد تجرد برزخی و عقلی میرسد، اون وقت فرمودن به این که این نفس مجرد است و چون در سرحد تجرد است، وقتی کار انجام میدهد بدون وضع کار انجام میدهد، چون وضع و معاذات را در درسای قبل فرمودید که مربوط به فوائل طبیعی است. هر موجود طبیعی و مادی اگر بخواهد تأثیر کند یا تأثیر بپذیرد که تأثیر او از دیگری باشد، قهرن وضع و معاذات نیاز است. آفتاب اگر بخواهد زمین رو روشن کند، باید بین زمین و آفتاب یک وضع خاص تحقق داشته باشد. شبیه که الان زمین این نیم کره رو به طرف آفتاب کرد، آفتاب بر زمین میتابد، میگیم روز است. وقتی این نیم کره بر اساس حرکت وضعی اون نیم دیگرش رو به آفتاب شد، اون طرف روشن میشود، این ور تاریک میشه. این که فاعل های طبیعی حتما در مقام تأثیر نیازمند به وضع. این چراغ اینجا روشن باشد، شما بخواید یک کیلومتری بشینید مطالعه کنید، نمیشه. آتش بخواد آب رو گرم کند، نیازمند است به اینکه یه وضع خاصی داشته باشد. اگر آب رو بخواید مستقیماً بر روی آتش بریزید، به یک معنا نه تنها گرم نمیشود، بلکه آتش رو خاموش میکند. یا اگر خواستید به وسیله آب آتش رو خاموش کنید که از این ور تأثیر باشد، از طرف مقابل متأثر، این هم یک وضع خاص میخواد. آتش اینجا روشن باشد، شما آب رو 10 متری بریزید، میبینید تأثیر نمی. نوعاً در فوائل طبیعی این طوریست. درخت اگر میخواد از محیطش تأثیر بپذیرد، یک وضع خاص. درخت اگر میخواد از آفتاب نور بگیرد، باید بر اساس یک وضع خاصی باشه. اگر درخت اینجا باشه، روی درخت سخت بیزده باشد، او از نور آفتاب مستقیم نمیتواند تأثیر بپذیرد. نفس ناطقه ما هم گرچه در مقام ذات مجرد هست و و به لحاظ تعلقش به بدن باز میبینید که چون تعلق به بدن دارد در مقام تأثیر و تأثر نیازمند به وضع مازاد خاصی است. مثلا الان شما میخواید ببینید، خب چون میخواید به وسیله چشم ببینید، چشم یک موجود مادی و طبیعی است، قهرم باید روتون رو به طرف شنوند گوینده بکنید تا بتونید دیدن انجام بشید. به الله الان که روی مبارک شما به این طرف است، بخواید شیعی رو که در پشت سر شما قرار گرفته است نگاه کنید، چون وضع و مازاد خاص انجام نشده است، میبینید تأثیر تحقق پیدا نمی کنه. یا مثل این که در شنیدن چون از راه گوش مادی میخواید بشنوید، قهرن بین صوت و بین گوش شما یه وضع و مازاد خاص نیاز است. اگه انگوش رو در در گوش بگذارید که نگذارید تموج هوا به پرده گوش اصابت کند، میبینید شنیدن انجام نمیشه. و هاکزا دیگه در امور دیگر همینطور. اگر آب بخواهد شما رو سیراب کند، خب نیازمند است که حتما آب رو بنوشید. بعد از نوشیدن بر اساس وضع خاصی که با بدن پیدا میکند بدن رو سیراب کند. به الا آب در 10 متری باشد، شما اینجا باشید، فقط با آب نگاه کنید، چون وضع خاصی که با در مقام تأثیر پیش بیاد تحقق پیدا نمی کند، قطعا تأثیر هم تحقق پیدا نمی کند، آب سیراب نمی کند. نوعا در فوائد طبیعی اینطوریست، نظم طبیعی این. حالا این حد داشته باشید، الان ذهن مبارکتون رو نبرید به امور دیگر، که اگه کسی اینجا نشسته است فلونجا رو می بینند، اگه کسی اینجا نشسته است فلون حرف رو در فلون جای کسی زده است اونجا میشنود، با این که به طور طبیعی الان وضع و مازاد خاص تعقب ندارد. اونها مربوط است به قدرت نفس که انشالله در بحث شب مطرح میشه. در عبارت جناب حاجی آمد که چون نفس هم حادث است، هم مجرد است، هم بدون وضع. حالا این مثالی که الان زدیم در دیدن، شنیدن، امثال اینها، نه از باب این که نفس نیازمنده به وضع خاص باشد در دیدن. حالا همین جور که الان مثال زدیم در دیدن، الان نفس شما به طرف شمال هست که دارد میبیند، یا جسم شما به طرف شمال؟ جسم به طرف شمال. این وضع در مقام دیدن به لحاظ تعلق به جسم، نه به لحاظ تعلق به نفسه. بلا نفس بیننده است دیگه، این بیننده مربوط به مکان خاص نیست، مربوط به زمان خاص نیست. منتها فرمودن به این که چون نفس یا هر موجودی که مجرد باشد، منتها در مقام فعلش نیازمند به جسم باشد، او به لحاظ تعلق به جسم از باب این که جسم مادی است و در مقام تأثیر و تأثر نیازمند به وضع خاص است، نفسم به لحاظ تعلقش به جسم در مقام تأثیر نیازمند به وضع خاص است. این وضع مربوط به نفس نیست، مربوط به آلتی است که نفس به وسیله اون آلت میخواهد با خارج رابطه برقرار کنه. حالا غرض این است که اگر در عبارت جناب حاجی آمد نفس بدون وضع است، اشکال نفرمایید. نفس از اون جهت که نفس است، یعنی یک موجود مجرده، حالا یا برزخی است یا عقلی است یا فوق عقلی، به هر حال یه موجودی است که تا الان با بیش از چندین دلیل اثبات شده است که نفس مجرد است. چون نفس مجرد است، در مجردات وضع و مازاد در مقام ذاتشون مطرح نیست. ولذا الان نمیشه گفت که مثلا فرض نفس شما در این مسجد یا در این حسینیه هست، یا نفس شما الان به طرف شمال است، نفس شما به طرف جنوب است، با قضا. برای اینکه نفس اگر مجرد شد، هیچ گونه از این امور مادی طبیعی رو بر نمی داره، مگر به لحاظ تعلقش به بدن، از باب این که بدن مادی است امور طبیعی را مع الواسطه اسناد به نفس بده. اینجا در حقیقت اسناد این امور طبیعی به نفس اسناد مجازی است، اسناد این امور طبیعی به بدن اسناد حقیقی است. چه این که در قضیه کار و مقاماتی که نفس کار انجام میدهد عکس قضیه است. مثلا شما الان میفرمایید چشم میبینن، اسناد دیدن به چشم مجازی است. در حقیقت چون بیننده نفس است، اسناد دیدن به نفس حقیقی است. چه این که اسناد وضع و محاذات به بدن حقیقی است، اسناد وضع و محاذات به نفس مجازی. چون نفس مجرد است، دارای خواص مادی و طبیعی نیست، برای اینکه از ماده تجرد پیدا کرد. اینا چون در بحث قبل گذشت، الان نمیشه برگشت تمام بحثا رو تکرار کرد. اما از اون جهت که نفس تعلق به بدن دارد و به وسیله بدن کار میکند، اموری رو که به بدن ارتباط دارد احیانا اسناد به نفس هم میدهیم. حالا این همه حرفی که الان زده شد به لحاظ این است که ذهن مبارک منعطف نشه که اگر مرحوم جناب حاجی آوردن نفس چون حادثه است و چون مجرد است و چون بدون وضع است، قطعا اون حقیقتی که میخواهد نفس را ایجاد کند، نفس را از مقام مادیت در مقام حدوثش که نطفه است اخراج کند، از نقص به کمال به سرحد تجرد برساند، و نفس را که با وضع بود در ابتدا، اون موقعی که جسمانیت الحدوث بود و نطفه بود و در سیر حرکت جوهریش علقه می شد، مزغه می شد، بدن می شد، تا به سرحد تجرد برسد، اول با وضع است. اون حقیقتی که نفس را از مادیت در آورد مجرد کرد، یک، و نفس را احداثش کرد و ایجادش کرد، دو، و نفس را که با وضع بود در ابتدا بر اساس جسمانیت الحدوث در استمرار و ادامه به سرحد تجرد رسوند بدون وضع کرد، قطعا اون فاعل باید یک موجود مجردی باشه. برای اینکه اگر اون فاعلی که نفس رو میخواد به سرحد تجرد برساند موجود مجرد و به یک تعبیر قوی تر و شریف تر از نفس نباشد، که هرگز قدرت خروج نفس از نقص به کمال رو نخواهد داشت. پس چون نفس خودش این خواص رو دارد، اون چرا که معلول دارد قطعا علت او به نحو اتم و اشرف دارا خواهد. خب اگر معلول که به نام نفس است حادث است، قهرن علت صفت حدوث رو ندارد، یک صفت شریفتر و بالاتری رو دارد که صفت احداث است که نفس رو ایجاد میکنه. و اگر نفس مجرد میشود، قطعا اون فاعلی که میخواد نفس رو به سرحد تجرد برساند او قهرن مجرد است، و اگر نفس بدون وضع است، قطعا اون موجودی که نفس را از وضع بودن به بی وضعی کشون، او خودش هم قطعا بدون وضع است و اصلا هیچ در وادی وضع نیست. این است که عنایت فرمایید در عبارت آوردن یکی از طرق، البته معلوم میشه که فقط طریق اثبات واجب این نیست، راه‌های گوناگون دارد که یک راهش اینه. یکی از طرق اثبات واجب به ذات نفس است. چه او یعنی نفس، چه اینکه این نفس حادث و مجرد و بدون وضع است، پس فاعل وی از اشیاء وضعیه که به مشارکت وضع فاعل است نمی باشد. برای اینکه اگر اون موجودی که میخواد نفس رو احداث کند، ایجاد کند، نفس رو مجرد کند، نفس رو بدون وضع کند، بخواهد از فاعل‌های طبیعی باشه که با وضع و مازاد کار انجام میدن. او که در همسنگ نفس است که نمیتواند علت نفس باشه که. پس قطعا فاعل نفس هم یک موجودی است محدث نفسه، و چون نفس محدث است و حادث است، قطعا اون حادث نیست. این یک. و چون نفس مجرد می شود، قطعا او مجرد است که نفس را به سرحد تجرد می رساند، و قهرن اون یک موجودی است که بی وضع است، ولذا فاعل نفس از اشیاء وضعیه نمی تونه باشه، باید از مافوق وضع باشه. حالا این رو چرا برای این استدلال آوردن؟ بعد در پایان فرمودن بلکه از مجردات، یعنی اون فاعل نفس باید از مجردات باشه و منتهی به واجب به ذات تعالی شأنه است. این سرش اینه که آقایان از راه نفس موجود مجرد عقلی رو اثبات میکنن، چون الان شما در مورد احداث نفس و تجرد نفس و بدون وضع نفس همین اندازه که اثبات موجود مجرد عقلی بشود کافی است. منتها حرف را از اینجا منتقل میکنیم به اون، یعنی میخواییم با آقای مادی عرض بکنیم که پس فعلا ما یک موجودی یافتیم که این موجود سرحد تجرد داره. از راه تجرد نفس اثبات یک موجود فوق نفس میکنیم، از باب این که باید فاعل نفس و معطی نفس به علت یک شیء قوی تر از او باشد، اثبات موجود مجرد عقلی میشود. منتها حرف را به اونجا منتقل میفرمایید، چون در فلسفه همین شده، دوباره حرف رو میبرید روی اون موجود مجرد عقلی که آیا اون موجود مجرد عقلی هم واجب است یا ممکن. اگر ممکن بود قهرن نیازمند به یک موجود فوقانی است، اگر ممکن نیست واجب است. پس حرف منتهی شده به یک واجب ذات، و مطلوبم هم همین است که اون چرا که ممکن است و محدث هست نیازمند به یک محدث است و ایجاد کننده و اون واجب تعالی است. منتها سیر تطور فلسفه کار رو کشون به حرف مرحوم جناب صدر المتعلین در امکان فقری، چون این روش الان پیش رفتن تقریبا شبیه به روش مشاست. آیان مشا می فرمان به این که اینجا چون موجودات ممکنن و مادیان، قهرن نیازمند به یک موجود مجرد هم. برای اینکه موجود مادی نمیتواند خود رو به وجود بیاورد، و قهرن نیازمند به یک موجودی است که اون موجود اون کمالی رو که میخواهد این معلول پیدا بکند او دارا باشد تا به این معلول ببخشد. بحث علت معلول که در بحث‌های قبلی کردیم اونم با درست این حد فرمایید، اون حرف لطیف شد که معلول از علت جدا نیست، همیشه معلول با علت است و علت با معلول است. بحثایی رو که گذشت اونها رو باز با ذهن مبارکتون بیاد، چون خیلی از حرفا زده شد دیگه. به هر حال الان خود اصداقم جنبه تذکر بحثای قبلی مطرح فرمود. منتها بعد از این که از نشأه طبیعت به عالم ماده رسیدید، به عالم مجردات و عقل رسیدید که یکی از راه‌های اثبات موجود مجرد عقلی نشأه طبیعت بود، از اونجا دوباره بحث به اونجا منتهی می‌شد که اگر اونها خودشون واجبن که فاول متن، یعنی ما نتیجه اون حاصل، اگر اونها واجب نیستن قهرن اونها باید به یک موجود بالاتری منتهی بشن. تا در سیر فلسفه مشا بر اساس برهان امکان و وجود، چون این موجود ممکن است به یک موجود ممکن بالاتر وابسته است، منتها اون موجود بالاتر شریفتر، این ضعیفتر، اون موجود بالاتر دوباره به یک موجود بالاتری وابسته است که اون سومی که در مرتبه بالاتر است، از این دو مرتبه قبلی شدیدتر و قویتر است. تا میرسید سلسله ممکنات به یک موجودی که اون موجود غیر متناهی باشد و ازش تعبیر میکنند به وجود واجه که میشود علت نهایی. از این سلسله طولی در متوسطها تعبیر میکنند به علل، و از اون موجودی که از همه بالاتر است و تمام کمالات رو دارست که هیچ نقص وجودی در اون راه پیدا نمی کند، اون می شود علت العلل. الان هم تو بیان جناب مرحوم حاجی آمد که پس نفس که مجرد است قطعا فاعل او هم باید مجرد باشه، نفس که بدون وضع است باید فاعل او هم بدون وضع باشه، و قهرن تجرد اون فاعل و اندازه تجرد نفس نیست بلکه قوی تره، و قهرن بدون وضع بودن اون فاعل قوی تر است از بدون وضع بودن نفس، چون موجودات مجرد عقلی هم کار انجام میدن اما اونها در مقام فعلشون نیازمند به جسم نیست. نفس هم عمل میکنه اما در مقام کار نیازمند به جسم. حالا یا نیازمند به جسم مادی است، مثل که الان جناب عالی بگیم چشمو ببند ببین، میگه نمیشه، با چشم باز کنم تا ببین، بگم گوش تو انگشت در گوش بذار بعد بشنو، میگه نمیشه چون وضع موازات میخواد. اگر از این نشأ نبود بدن برزخی میخواد، چون نفس هیچگاه بی بدن نمیشه. اینها همه جزء بحثایی است که در بحث معاد نتیجه میده. نفس از اون جهت که نفس است بی بدن نمیشه، چه این که هر کجایی رو که قرآن راجع به خداوند هم لفظ نفس به کار برده است، معلوم است که در اون موطن حق بدون خلق نمیشه، چون اگر پای نفس است نفس دائما بدن میخواد، منتها در اینجا نفس نیازمند به این بدن است. حق سبحانه و تعالی اونجا حالا بحث نیاز، لفظ نیاز رو مطرح نمی کنن، بحث اشتیاق رو مطرح می کنن و می فرماین به این که نفس اگر نفس است، ولو خداوند رو هم به نفس نام ببرید، معلوم است به لحاظ تعلقش به عالم نام بردی، ولی این که هر کجا که پای نفس است تعلق به مادون نفته نشد. هر کجا که در قرآن از خداوندم به نفس یاد برده شد، معلوم است پای تعلق به مادون خوابیده است. یا یحذرکم الله نفسه، اونجا در حقیقت به اصطلاح تحذیر از مقام هویت غیبی حق مطرح است، ولا از اون جهت که نفس است تعلق به عالم داره. این که فرمودن رب بدون خلق نمیشه، حق بدون خلق نمیشه، به تعبیر شریف هست آقا بارها می فرمودن رب بدون مظهر نمیشه، رب مطلق بی مظهر محاله، که در دفتر دل هم آوردم که همین اخیراً توفیق شرح او را پیدا می کردیم که رب مطلق بدون مظاهر راه نداره. حالا یک کسی بگه ما زمین رو برداریم، آسمان رو برداریم، فرشته و ملک رو برداریم، تمام نظام هستی رو برداریم، یه خدا داشته باشیم چطور؟ این راه نداره است. یه اصلا مفهوم نداره. چرا؟ انشاءالله در جای خودش بحث میشه. اینجا الان سلسله علل منتهی شد به واجب سبحانه و تعالی، پس نفس شده در ابتدا موجود مادی به لحاظ جسمانیت الحدوث، چون در ابتدا نطفه است، نطفه جسم است و جسم هم حادث است، ولذا نفس میشود جسمانیت الحدوث. بعد در سیر حرکت جوهری که باز بحثشو باید بعدم بکنیم در اتحاد عاقل و معقول، به سرحد تجرد میرسن. وقتی به سرحد تجرد رسید، در عبارت آمد که اول فرمود حادث، بعد هم فرمود مجرد، و قهرم که مجرد شد بدون وضع است، چون هرگز موجود مجرد با وضع نیست، وضع مربوط به موجود مادی است. از ناحیه نفس اثبات موجود مجرد عقلی می شود. وقتی موجود مجرد عقلی اثبات شد، لذا فرمود بلکه از مجردات و منتهی به واجب تعالی شأنه. حالا یک کسی حرف رو بخواد منتقل کند به اون موجود مجرد عقلی، بگه اون موجود مجرد عقلی رو بفرمایید او خودش موجود بود یا دیگری به او وجود رو داده است. اگر او خودش موجود است پس معلوم می شود واجب تعالی همینجاست. اگر نه خیر، می فرمایید نه، موجود مجرد عقلی هم یک موجود حادثه و ممکنه، منتها اینجا نفس در مقام حدوثش جسمانیه، اونها در مقام حدوثش جسمانی نیستن، اونها همون مقام تجرد دارن. یعنی حق وقتی میخواد موجود مجرد عقلی رو تحققش بدهد، مجردن تحققش میدهد، به خلاف نفس. نفس به لحاظ این که در مرتبه ماده تنزل پیدا کرد و میخواد در قوس صعود از ناحیه ماده بالا برود، میشود موجود مادی، که بحثاش باید انشاءالله بازم مفصوتاً بیاد، بعضی از عرایضم که تقدیم کردیم قبلا. اگر رسیدیم به اون موجود مجرد عقلی، قهرن اونجا هم چون اون موجود هم حادثه است، نیازمند به موجود علت. باز میریم دنبال علت بالاتر. اگر اون علت بالاتر باز حادث بود، همچنان حرف ادامه پیدا خواهد کرد. کی او رو احداث کرد و ایجادش کرد؟ اگر رسیدیم به اون موجود نهایی که تمام کمالات رو دارا بود و هیچ نقصی درش نبود، بلکه ذاتن یک موجودی بود و هست که میشود واجب به ذات، وقت اثبات واجب میشه. اگر مستقیما از نفس به واجب رسیدیم بدون واسطه، این میشود اثبات بدون واسطه. اما اگر نفس ما رو به موجود عقلی رسان، قطعا موجود عقلی باز واسطه است برای رسیدن به حق سبحانه و تعالی. ولذا در عبارت آورد بلکه از مجردات فاعل نفس، فاعل نفس بلکه از مجردات. و اگر در اونجا ایستادید که توقف فرمودید، اگر ندیدید باز ایشون حادث است، ولذا و منتهی به واجب تعالی شأنه کتاب حق تعالی برسید. این راه اثبات حق سبحانه و تعالی از راه نفس ناطقه انسانی. منتها مرحوم سعد متعلیهین حرف را از دست مشاء بالاتر بردن، بر اساس بحث دیروز، چون قرار شد که بحث ها با همدیگر تناقض پیدا نکنند بلکه پله به پله قوی تر بشن. مشاء چون در حکمت مشاء اصل وجود را به صورت یک مفهوم کلی میگیرد، مثل این که الان ما میگیم انسان یک لفظی است دارای یک معنای کلی است، معنای کلی انسان این است که یعنی انسان یک موجودی است که جسمی دارد، قوه خیالی دارد، مثلا نفس ناطقه‌ای دارد، ادراک کلیات میکند، این میشه معناش. حالا این معنا در خارج چند تا مصداق دارد؟ شاید هزاران مصداق داشته باشه. آقا هم انسانه، اون شخص هم انسانه، این آقا هم انسانه، اون فرد هم انسانه. شاید در روی مثلا در این جهان الان فعلا فرض میگیم 5 میلیارد انسان داریم. حالا الان روی نظم بحث منطقی، حکمت مشاء هم این طوری میکنه، میگه وجود یک معنایی دارای یه لفظیه که دارای یک معناست. معنای وجود این است که هستی و بودن و بوده. حالا این هستی و بود در خارج چقدر مصداق دارد؟ اینها میگن دو تا مصداق داره. یک مصداق این است که بعضی از موجودات هستن که هستن، اما این هستیشون و بودشون از خودشون نیست، دیگری اینها را بودشون کرده است. اینها رو میگن چی؟ میگن ممکن، میگن معلوم. درست؟ اصطلاحات گوناگون داره. آیه متکلم اینها رو میگوید مسبب، اینها رو میگوید اثر. آقای حکیم میگوید معلول، میگوید محدث، امثال این تعبیرات فراوان. بعد خب حالا این بود، این معنای هستی، آیا غیر از این مصداقی که بودش را از دیگری میگیرد مصداق دیگری هم دارد میگه بعد. یه مصداق دیگر هم دارد که اون بود را داره، هستی رو داره، وجود داره، تحقق داره، اما این بود و هستی را از دیگری نمیگیرد، خودش دارد، ذاتاً دارد. میگیم خب اسم ایشون چی بگذاریم؟ میگه اسم ایشون میگذاریم واجب. این واجب الوجود به ذات. اینهایی که الان هستن قطعاً هم هستن، الان جناب عالی در خارج تحقق دارید و واجب هم هست تحقق دارید، نمیشه بگیم که شاید تحقق دارید، شاید که نیست که، قطعاً تحقق دارید، منتها چون این تحققت را از خودت نداشتی و از دیگری گرفتی، میگن اینها رو میگیم واجب الوجود بالغیر، یعنی اینها وجود دارن، تحقق حتمی دارن، اما تحققشون از متن خودشون نیست، از دیگری که انه غرض گرفتن. پس اینها میشن واجب بالغیر، یعنی واجب وجودشون الان حتمی است، اما حتمیت وجودشون از ناحیه خودشون نیست، از ناحیه غیر به اینها داده شده. اما یک وجودی داریم به نام واجب تعالی که اون نخیر، اون وجودش هست و هستیش و تحقق عینیش مال خودشه و حتما هم هست، حتمیتش هم مربوط به خودشه. اینو میگیم چی؟ میگیم واجب به ذات. الان ایشون هم تعبیر فرمودن که منتهی به واجب به ذات است، درست؟ خب بعد بهش میگوییم که آقای مشا شما لطف بفرمایید یه مقداری بیانتون را واضح تر کنید، روشن تر بفرمایید. فرمودید که این سری وجودهایی هستند که اینها وجود از خودشون نیست، از دیگری گرفتن. این از دیگری گرفتن یعنی چه؟ حالا بحثا شروع میشه. ولی اینجا از اون کتلهای سنگین فلسفه، یعنی اون وجود واجب قبل از این که ایشون وجود پیدا بکند وجود داشت یا نداشت میگه بعد. این قبلش هم قبل زمانیه یا غیر زمانیه؟ آقای متکلم میگه زمانی. یعنی چی؟ یعنی یک زمانی بود که خدا بود و اینها وجود نداشتن، بعد خدا شروع کرد مثل یه بنای چطور ساختمون میسازه، اینم شروع کرد آدم سازی کرد، جهان سازی کرد، آفتاب درست کرد، ماه درست کرد، منتها نحوه درست کردن اینها مختلفه، کن فیکونیست و امثالی، درست؟ آقای مشاع میگوید مراد از این قبل، قبل زمانی نیست، قبل ذاتی و تقدم ذاتی، یعنی اون یک نحوه وجودی است که ذاتاً بر اینها مقدمه، ولو از جنبه زمانی شما نمیتوانید برای عالم مبدع زمانی تعیین کنید، چون مشاع برای عالم مبدع زمانی تعیین نمی کنن. اما متکلم برای عالم مبدع زمانی قائل، و در این مبدع زمانیش هم گیر می افتن، برای اینکه زود اشکال می شود که زمان یک امریست از حرکت معدل النهار استفاده می شه. معدل النهار که در نشأه طبیعته، در مافوق طبیعت عالم عقل داریم، اونها پس کی؟ اونها که مجردن، اونها که زمان ندارن، اونها که مکان ندارن، اونها رو خداوند در چه زمانی خلق کرده که زمان نیست اصلا. اینجا بین اختلافات مشا و متکلم اینجاها در میگه، تا اینکه آقای متکلم رو قوی بکنن، بعد دیگه در آخر دیدن که هیچ نمیتونن کاری بکنن، آقایان متکلمی قائل شدن که زمان واجب الوجوده. این از این گیرهای سنگینی است که این وسط منتها باید ربط وجودی درست کرد. مرحوم صدر متعلین اومد فرمود متکلم درست میگه. چرا؟ برای اینکه زمان روحی دارد به نام دهر، دهر روحی دارد به نام سرمد، پس درست میشه، این ربط برقرار شد. خب حالا میان دنبال آقای مشا. شما میفرمایید که این موجودات ممکنن وجود نداشتن، وجود رو از واجب میگیرن. وجود رو از واجب میگیرن یعنی چی؟ یعنی مثلا واجب یک بخشی از وجود خودش رو به اینها میدهد؟ اینها نیستن. همانند این که آقای بنا میاد، برای اینکه آقای مشا حرف متکلمی که قبول نکرد، اگر متکلم رو قبول میکرد مثل این که آقای بنا میاد آجر آماده است، سیمان آماده است، پاشاک هم آماده است، چه چه چه، بعد ایشون میگید اینا رو به همدیگر ترتیب میکنه یه ساختمون میسازه. آیا مراد شما مشا این است که مفهوم کلی وجود دو مستاق دارد، یکی ممکن یکی واجب؟ حالا این ممکن در خارج یا یه مستاق دارد یه نفر، یا میلیاردها مستاق دارد عالم ماده، یا اصلا میلیارد و عدد رو نفرمایید، برای اینکه ماورای طبیعت اصلا عدد بر نمی‌دارن. خود آقای مشا که دیگه مثل آقای کمونیست نیست که ماورای طبیعت رو نپذیرن. حالا ما حداقل همین یکی رو فرض میکنیم، میگیم حالا که این یکی قرار شد از واجب بیاید، این یکی آیا قبل از تحققش هیچ نحوه وجودی دارد یا نه؟ میگه نخیر. خب اگر ندارد یعنی معدوم است، و اگر معدوم است واجب که میخواد این رو بهش وجود رو بدهد، یعنی از خودش وجودی رو میکند، جدا میکند، به ایشون میدهد. میگه اینطور که نمیشه. خب از بیرون این رو وجود میدهد یعنی چی؟ یعنی با کن فیکون او رو ایجادش میکند، یعنی میگوید کن چی در خارج یکون میشود، عدم وجود میشود، که مشکل. اینجا بحثا شروع میشه. تا یواش یواش حکمت متعالیه آمده مشار گفت آقا پس نگو که وجود دوتا مصداق داره، یکی واجب یکی ممکن. چرا؟ برای اینکه اگر بخوای دو وجود درست بکنی، به محض اینکه پای دامت یعنی واجب هم یکی، ممکن هم یکی، اگر دو شد پس معلوم است واجب شما محدود است، نه غیر محدود. برای اینکه اگر واجب غیر محدود است، حالا وقتی آقای مشاع میاد سلسله علل رو که بررسی میکند، میگد این محدود است، اونی رو که واجب است غیر محدود است. آخه او غیر محدود است، غیر محدودیت یعنی چی؟ پس به مقدار سعی وجودی این معلول، این واجب، این معلول نیست. برای اینکه اگر وجود دوتا شد، سوال میکنیم که این وجود علت آیا وجود معلول است؟ میگید نه. برای اینکه اگه وجود علت وجود معلول باشه، پس یعنی معلول به علت یکی هست؟ و حال اینکه وجود معلول ضعیف است، وجود علت قوی است، پس لازمش جمع بین نقیضینه، یعنی در خارج دو وجودن، در این حالی که دو وجودن یکی بشن، و در این حالی که یکی ضعیف بود و یکی قوی، الان هم ضعیف بشود هم قوی. و اگر واجب بخواد معلول بشود، لازمش این است که ضعیف قوی ضعیف بشود، و این انقلاب در ذات، انقلاب در ذات هم که محاله. درست؟ این هم که نمیشه. وقت بازم شما آقای مشا میفرمایید که وجود غیر متناهیه. این است که هستاها در کتاب ها آمدن همین حرف مشا رو سرپل قرار ده، فرمودن اونجایی هم که آقای متکلم گفت عالم یه روزی نبود و بعد بود شد، این زمان مراد از زمان دهر است و سرمد، نه این زمان مادی به طبیعی. و آقای مشا هم که گفت این وجود معلول و عالم جداست و وجود واجب هم جداست، وقتی بشکافیم حرف مشا را، میگه وجود واجب غیر متناهیه. خب اگر وجود غیر واجب غیر متناهی شد، دیگه جا برای این وجود بعدی نمیگذاره. برای اینکه میفرمایید غیر متناهی یعنی هیچ جای خالی نگذاشته، یعنی صمدیه مشارم کشون به دامن عرفان، همه رو میبره. بعد عرفان میگوید چی؟ میگوید وجود یه حقیقت غیر متناهی هست، و مراد از این یک حقیقت غیر متناهی است یکی عددی نیست، وحدت سعی. انشالله باید بحثاش برسه. حالا اگر این شد، معلوم می شود الان مرحوم جناب حاجی به روش مشاع حرف زدن، نه به روش حکمت متعالیه. حالا حکمت متعالیه حرف رو دقیق تر می کنن، می گوید حرفی نیست هم معلول داشته باشی هم علت، اما نه این که وجود معلول وجود جدای از علت باشد، که در حقیقت وجود معلول هیچی نیست جز همون وجود علت هست. ولذا می فرمان که هیچ موجودی نیست جز این که وجودن هوه. اما از این جهت که این وجود یک ظهور خاصی است، محدود است به یک حد ظهوری، از این جهت نحنو، بازم می فرمایید نحنو هوه، ما اویم وجودن. باز می‌فرمایید هو نحنو، او هم ماست، وجوده، اما ما غیر از او ایم، نحنو نحنو، ما خودمون خودمونیم، او هم خودش خودشه، برای اینکه ما محدودیم او غیر محدود است و محدودیت ما ذاتی است، غیر محدودیت او هم ذاتی است و محدودیت ما نه به لحاظ وجود ماست، برای اینکه وجود غیر محدود است، وجود یکی بیش نیست، اونی رو که غیر وجود هست غیری هم در کار نمونده، ظهور وجود است. فلسفه متکلم آمد به دامنه مشا، مشا رفت تو دامن حکمت متعالیه، حکمت متعالی هم رفت در دامن عرفان، عرفان هم میگوید یک حقیقت غیر متناهیه وجوده. منتها الان شما تا میفهم پس زمین وجود نداره؟ بله زمین وجود داره، آسمان وجود داره، اما نفرمایید وجود زمین، وجود آسمان، وجود مربوط به هیچی که از اینها نیست، وجود وجود است، وجود حقه. وقتی وجود وجود بود، وجود یکیه. شما میایید اسناد میدید میفرمایید وجود این و وجود آن، چون به این و آن اسناد میدهید محدود کرده اید وجود رو. وجود محدود نمیشه، البته وجود وقتی تجلی میکند ظهورات وجود محدود میشود، تمام حدودها و ممکنات برگشتشون به ظهور وجود است. ولذا درس اول رو اون همه پوشوری کردیم، باید روش دقت کنیم. اون از که استاها فرمود وجود است که مشهود ماست و ما جز وجود نیستیم و ما جز وجود نمیبینیم و در هیچ کجا هم وجودات نیاورد، همه جا هم لفظ وجود رو مفرد آورد. همونطور که لفظ نور مفرد است، لفظ وجود هم مفرد است، لفظ حق هم مفرد است و این مفرد است به معنای وحدت شخصی وجود است. ولذا در بحثای درس اول حدود 7-8 جلسه راجع به این بحث حرف زدیم، هنوزم اون 2-3 سطر درس اول حرف داره. خب تا اینجا این مقدار از بحث کلام جناب حاجی رو رها کنیم. بحث دیگری که باز در این درس مطرح می شود این است که فرمودن که قبلا هم گفته شد که کار حواس احساس محسوسات است و غیر از این حواس کاری نداره. در درس 80 و در صفحه 253 آدرس داریم، درس 80 از صفحه 237 شروع میشه تا صفحه 242. در صفحه 253 درس 83 در درس 80 و 83 این بحث رو مفصولاً گذروندیم که هیچ یک از حواس ما کارشون ادراک نیست، یک، کارشون حکم هم نیست، دو، اصلا حواس ادراک ندارن. بعد اگه نظر مبارک شریف شما باشه، بحث محسوس به ذات و محسوس به الارض و معلوم به ذات و معلوم به الارض مطرح شد. حالا برای اینکه در خدمت عزیزانی هستیم اجازه بفرمایید اینو یک مقداری توضیح بدیم بعد زود بگذاریم، چون اونجا مبسوطاً بحثش رو گذروندیم، خیلی از جلسات وقت همین بحث شده. و اون این، ما الان در حواس پنجگانه مون دیدن، شنیدن، چشیدن، بویدن، لمس کردن، در این حواس پنجگانه به ظاهر میگیم با چشم بیرون را میبینیم، میگیم چشم من میبینه، بعد میگیم گوش میشنود، بینی میبوید، دهن و زبان میچشد و لمس هم لمس میکنه، پوست بدن و این ظاهر بدن لمس میکنه. و اینها رو فرمودید به این که اولا ادراک دیدن مربوط به چشم است یا مربوط به نفس، در اونجا گذروندیم مربوط به نفس، چشم فقط و فقط در اینجا آلت است از برای دیدن. منتها بحث مبسوط مطرح شد که نفس به واسطه قوه خیال، که قوه خیال محرک اولی بدن، اصلا بدن را قوه خیال حرکت میده نه قوه عقل، حتی قوه وهم هم به واسطه قوه خیال باید بدن را تحریک کنه. الان تا میخوای سر رو برگردونید باید قوه خیال تحریک کنه. چشم میبیند به واسطه قوه خیال، گوش میشنود به واسطه قوه خیال، تمام کارهایی رو که بدن انجام میدهد همه بر اساس قوه خیال، جز این که بعضی از افعال نفس افعال طبیعی نفسن، مثل غذا خوردن، قاضیه، نامیه، منمیه، مولده، ماسکه، مصوره، البته مصوره مربوط به قوه خیال. این چند تا قوه طبیعی، اینها مربوط به قوای طبیعی بدن هست که بدون قوه خیال اینها مشغول کار هست. این قوه طبیعی تعبیه شده در بدن که بحثشو در درسای نمیدونم 25 بود 23 کجا در جلد اول گذروندیم. اما کاری که قوه خیال میکند این فرمودید به این که دم بدم، قوه خیال یعنی نفس با شأنی از شؤونش به نام قوه خیال تمام حواس پنجگانه رو آلت قرار میدهد و با بیرون ارتباط پیدا میکند، که در صفحه بعدی هم فرمودن که این همان است که گفتیم حواس معدات و وسائل ربط نفس به واقع هم، که انشاءالله همین حرف پیاده میشه. چشم و بدن و به یک تعبیری چشم و گوش و زبان و بینی و لمس، اینها وسائل ارتباطی نفس ناطقه هستند که با بیرون نفس ارتباط برقرار می‌کنند. شما الان میخواید بیرون رو ببینید، راهش اینه که باید چشم واسطه بشه، میخواید بشنوید صدایی رو از بیرون باید گوش واسطه بشه. حالا یک کسی اصلا چشم ندارد از دیدن بیرون محروم، اگر گوش ندارد از شنیدن خارج صداها محروم است، اگر قوه شامه ندارد بینی از بویدن محروم، و اگر مثلا فرض زبانش بی‌حس بشود از چشیدن محروم، لمس هم اگر بی‌حس بشود از ادراک لمسی محروم است. درست؟ منتهای بحث مبسوطی رو مرحوم جناب آخوند علیه الرحمه در جلد 8 اسفار فرمودن که آیا آدم بدون این قوای پنجگانه اصلا میشه یا نمیشه. ما الان چشم نداشته باشیم میشه، خیلی ها اصلا بی چشم زندگی میم، بدون گوش چطور؟ البته میشه. بدون ذوق چطور؟ بازم میشه. حالا در رابطه با ذائقه هم تازه بحث دارم. در مورد شامه چطور؟ بازم میشه. یک کسی اصلا نتوند بگوید، اصلا مادرزادی طوری نقص ناقص متولد شده که قدرت بوییدن نداره، قدرت شنیدن هم میشه نداشت و دیدن هم همچنین، چشیدن باز محل بحث. درست؟ اما آیا میشه اصلا قوه لامسه نداشت یا نه؟ این روش خیلی آیون بحث فرمودن. حال نمیدونم طب جدید در پیشرفتهاش در علمهای علوم تجربی جدید چیزی در این مورد تونستن اثبات بکنن یا نه، یعنی زندگی بدون لمس آیا میسر هست یا نه. مگر اینکه انسان بگوید در مسیر ادامه راه آدم بشه بر اساس تجربیاتی رو که از قبل کرده است بدون لمس بتونه زندگی کنه، این بحثایی شد پیش بیاد. اما مرحوم آخون در اسفار می‌فرماند بدون قوه لامسه زندگی بدن میسر نیست، بدون قوه ذائقه هم مورد اختلافی است، اما بدون شامه و بدون باصره و بدون سامعه میشه زندگی میسر. حالا از این بحث یه پله عبور کنیم. فرمودید به این که الان همدیگر رو میبینیم، نحوه دیدن ما چگونه است؟ آیا من الان مستقیما نفس من شما رو میبینه و صدای شما رو میشنوه، یا الان شنونده محترم صدای گوینده رو مستقیم میشنوه؟ یعنی همین صوت تموج هوا شد شنیدن. اینو در بحث‌های قبل عرض رسوندیم که اگر میخواهید شنیدن حسی رو، دیدن حسی رو، بوییدن حسی رو، چشیدن و لمس کردن حسی رو از باب این که بدن و آلات مادی جسمانی واسطه اند برای نفس با خارج، به احترام این قوا و آلات بخواهید بگید که این صوتی که به پرده گوش میخورد تا به مغز میرسد، اون به اصطلاح شکل و صورت و انعکاس نوری که در مقام دیدن به چشم میرسد و به نقاط بینایی چشم و از اونجا از راه عصب به مغز منتهی میشود، اگر به لحاظ این که اینها آلتند در دیدن و شنیدن، به همین مقدار بخواهید این دیدن ظاهری را، این شنیدن ظاهری را دیدن و شنیدن بفرمایید، دعوا ندارید، یه عیبی ندارید. ولذا اگر تمام علوم تجربی جمع بشوند، اون دیدن و شنیدنی رو که اونها اثبات میکنن، همین دیدن و شنیدن مادی است به همین فعل و انفعال های به اصطلاح فیزیکی که در بدن ایجاد میشن. اما فلسفه هرگز این را، ادراک دیدن و شنیدن، برش صادق نمیدونه. حالا فلسفه اینه میگه، مرحوم آخوند در اسفار فرمودن شما به محض این که به واسطه چشم قوه خیال با بیرون ارتباط پیدا کرد، نحوه ارتباط قوه خیال با چشم با بیرون چگونه است؟ عیبی نداره، علم تجربی بیانگر این نحوه ارتباط میشه. میگه در مقام دیدن چشم ظاهری چجوری میبینه؟ حالا بحثای فراوان اینجا مطرح است. من رو ما خوندم تو اسفار 3-4 قول مطرح فرمودن، خودشون هم یه قولی رو انتخاب کرد. اما به واسطه این ارتباط قوه خیال صورتی را به وزان اون چرا که در خارج از انسان موجود است، قوه خیال در خودش اون صورت را انشاء می کند. اگر صورت را از راه چشم با خارج مرتبط شده خودش انشاء کرد، اسمشو می فرمایید مبصر. بله؟ میشه مبصر. اگر از راه گوش از خارج شنید و مطابق اون چرا که در خارج بود خود قوه خیال در نفس انشاء کرد، میشود مسموع. اگر از راه زبان در خارج مرتبط شد و در خودش انشاء کرد، میشود مذوق. اگر از راه بینی و شامه ادراک کرده، میشه مشموم. اگر از راه لمس ادراک کرد، میشه ملموس. خب الان که بدن شما به این فضای بیرون از بدن شما، به این هوا اینجا ملاصقه و به هم دیگر اتصال ایجاد میشود، این اتصال و این لمس ظاهری را اسمشو گذاشتید ملموس بالعرض. اونی را که به وزان این ارتباط قوه خیال به واسطه این حس ظاهری بدن با خارج مرتبط شده در خودش انشاء کرده است، اون منشأ قوه خیال رو می‌فرمایید ملموس بذات. اینی که چشم با خارج مرتبط می‌شود و در چشم یه فعل انفعال‌هایی به وجود میاد، صورتی از خارج در چشم میافتد مثلا، اینو میفرمایید مبصر بالعرض. اما اونی را که قوه خیال به واسطه ارتباط با چشم در بیرون خودش در خودش انشاء میکند، اونو میفرمایید مبصر بالذات. زبان را غذا رو میگذارید در دهن، تلخ است، شور است، شیرینه،
یک شوری و تلخی و شیرینی رو خود زبان با اون شیء در خارج ارتباط برقرار میکند، تحقق پیدا میکند، این میشود مذوق بالعرض. اما اون صورت علمیه‌ای را که قوه خیال به این واسطه در خودش انشاء میکند، اون میشود مذوق بالذات. و همچنین در قوای دیگر. تا اینجا را آمدید، حالا این از داشته باشید. ببینیم که شما میفرمایید که من الان این بیرون رو میبینم و ادراک کرده ام، ادراک نفس شما مربوط است به اون مبصر، و حالا عنایت بفرمایید مبصر بذات، مشموم بذات، ملموس بذات، مذوق بذات و بله مسموع بذات، این پنجتا. اون بذات ها اونی بود که قوه خیال در خودش انشاء کرده. سوال ما اینه که الان شما میگید من بیرون صدا رو میشنوم، ادراک میکنم صدای بیرون را، یک. من میبینم بیرون را، دو. من میچشم شیرینی و تلخی و شوری را، سه. من لمس میکنم سردی و گرمی و نرمی و چرا، چهار. من میبویم بوی گل را، پنج. این بوییدن پنجگانه، بوییدن، چشیدن، دیدن، شنیدن، لمس کردن، روی خارج پیاده میشه یا روی اون بذات؟ ها اینجا بحث شروع میشه. این را داشته باشید. اونی را که نفس ادراک میکند، تمام اون بذات ها را ادراک میکند. حالا این را داشته باشید. تمام این پنجتای بلعرز را و اون پنجتای بذات را اسمشون رو میگذاریم، اون بذاتی ها رو میگیم معلوم بذات، این بلعرضی ها رو میگیم معلوم بلعرض. حالا اگر علم شما از راه چشم بود، معلوم بذات شما مبصر بذاته، معلوم بلعرض شما مبصده، مبصر بلعرض. اگر از راه گوش بود، اون مسموع بذات شما میشه معلوم بذات شما مسموع بذات، معلوم بالعرض شما میشه مسموع بالعرض. اگر مذوق بود از راه ذوق و زبان بود، معلوم بالذات شما میشد مذوق بالذات، و معلوم بالعرض میشه مذوق بالعرض، و هکذا در امور دیگر. پس حالا بحث رو از این پنج تا حس ادراکی میرسانیم به یک کلمه کلی، معلوم بالذات و معلوم بالعرض. در درس 80 داشتیم. سوال، شما میفرمایید ما بیرون رو میبینیم، مراد از این دیدن شما روی اون معلوم بذات پیاده میشه یا روی معلوم بالعرض؟ معلوم بذات. حالا اگر معلوم بذات است، پس الان شما از این گوینده حرف میشنوید یا از قوه خیالتون حرف میشنوید؟ از قوه خیالت. برای اینکه این دید گوش شما فقط یک نحوه ارتباط است، صدای گوینده در بیرون هم یک موجود بالعرض است، حامل این صدا هم امواجند، هرگز شنیدن نفس ناطقه شما روی اون معلوم بالعرض در خارج پیاده نمیشه. معلوم بالعرض در خارج اینه که در اونجا فرمود حواس معدن. معلوم بالعرض در خارج فقط یک آمادگی میدهد که قوه خیال شما معلوم بذات رو در خودش انشاء بکند، و نفس در مقام ادراک اونی را که ادراک میکند، اون معلوم بذات و قوه خیال را ادراک میکند، نه معلوم بالعرض. لذا ادراک نفس روی اون چرا که صور خیالی قوه خیال انشاء کرده از پیاده میشه، نه اون چرا که چشم و گوش و اعضا و جواره در بیرون. علم تجربی میگوید میبینم، معلوم بالعرض رو میگوید. علوم تجربیه میگد میشنوم، مسموع بالعرض رو میگوید. علوم تجربی میگد میچشیم، مذوق بالعرض رو میگوید. و میگوید میبویم، مشموم بالعرض رو میگد. لمس میکنم، ملموس بالعرض رو. علوم تجربیه با ملموسات و مشمومات و مسموعات و مذوقات و اینهای بالعرض ارتباط دارن، اینا رو میگن ادراک. اما فلسفه هیچی که از اینها رو ادراک نمیدون. فلسفه میگه اینها فقط و فقط واسطن. ما نمیگیم اینا نباید باشن، باید باشن. اونی را که ادراک میکند نفس است، به واسطه قوه خیال، به واسطه این آلاتی رو که واسطه قرار داد برای ارتباط با خارج در خودش انشاء می کند، اون چرا که مدرک نفس است منشأ نفس است. حالا از اینجا مقدمه می گیریم تا در بحث شب، حالا متاسفانه اینا رو خیلی نمیشه در شب پیاده کرد، در بحث شب آقا می فرمان علم و عمل جوهرند و انسان ساز، باید از اینجا به بعد پیاده بشه. ولذا علم اصلا در خارج پیاده نمیشه. اینی که جناب آقای طباطبایی در نهایت الحکمه فرمودن ما اصلا علم حصولی نداریم، هر چه هست علم حضوریه. چرا؟ برای اینکه نفس با قوه خیار اونی رو که خودش انشاء میکند حاضر خودشه، اونی رو که خودش دیده است در پیش خودش حاضره. پس در اینجا در حقیقت بیننده کیه؟ نفسه. دیده شده چی است؟ ساخته نفسه. اونی رو که میسازد کی است؟ نفسه. پس اتحاد علم و عالم و معلوم پیاده میشه. حالا این بحث رو داشته باشید تا جلسه.